با موضوع لایحه امنیت زنان، زنان و خشونت‌های جامعه تقدیم حضورتون خواهد شد.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما بینندگان محترم و ارجمند و البته همه شما شنوندگان گرامی. روزتون بخیر باشه. ممنون و متشکرم که از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir، همینطور دو صفحه ما در اینستاگرام رادیو گفتگو .official و گفتگو .اجتماعی ما رو به شکل تصویری تماشا میکنید و البته از طریق رادیو نمای خودتون، همینطور موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز به شکل شنیداری همراه ما هستید، به همون شکل سنتی شنیدن رادیو. خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی امروز. همین ابتدا تیتر داغ.
تیتر داغ.
لایحه امنیت زنان، زنان و خشونت‌های جامعه.
میخوام قصاص بشه.
میدونم تو شرایط سختی قرار داری.
این حرفایی هم که زدین همه رو خودم میدونم. مثلا خودم میخوام قصاصش کنم. حقا کجاست؟ یارو کجاست انا؟ میگم کجاست؟ بفرمایید دست منو. میگم کجاست؟
آیا نمیخواین امروز قصاصش کنین؟ خب بذارین من این کارو بکنم دیگه. کجا رفتش؟
اصلا هستش اینجا؟ آقا من میخوام که این کار بشه. من میخوام خودم این کارو بکنم. میخوام آتیشش بزنم. میخوام بسوزه.
ولی چی آروم بر؟ ولی آروم باشم. نگاه کن منو. ارام کنی.
زنانی که قربانی خشونت ها می شوند. اما لایحه تامین امنیت زنان در دولت روحانی مطرح شد. این لایحه تا به امروز نه تنها هیچ توفیقی نداشته، بلکه روز به روز بیش از گذشته از ماهیت وجودیش فاصله می گیرد. شیما بوشه، فعال حقوق زنان و وکیل دادگستری.
یکی از نگرانی قوه قضاییه و دوباره شخص در واقع سخنگوی قوه قضاییه که مطرح کردن، این مجازات محور بودن این قانونه که این قسمتش درسته، اما دلیل نمیشه که ما کل در واقع طرح رو زیر سوال ببریم، طرح لایحه رو زیر سوال ببریم و بگیم که این باید در واقع از بین بره. ما میتونیم در واقع اینها میتونن اون قسمت مجازات ها رو کم بکنن و ببرن به سمت در واقع از بین بردن دلایل بروز خشونت و درمانی کردن اون شخص خشونت ور. چون میگم در این که این قانون باید وجود داشته باشه و ضرورت تدوین داره.
لایحه امنیت زنان، زنان و خشونت‌های جامعه، موضوع برنامه گفتگوی اجتماعی در رادیو گفتگو.
چراغ قرمز.
خانم دکتر فرزان امیری یزدانی، رئیس گروه دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور و طراح و کارشناس طرح خانه امن زنان، سلام بر شما، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم، ممنونم. خانم دکتر سمیه جلالیان، وکیل محترم پایه یک دادگستری و عضو کمیسیون حمایت مرکز وکلای قوه قضاییه، به شما هم سلام میکنم، روز بخیر میگم، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، ممنونم، لطف داریم.
خیلی متشکرم. بگذارید من یک در واقع تاریخچه‌ای بگم. این آیتمی که پخش کردیم چگونه بود؟ به هم ریختین احیانا یا نه خیلی عادی بود وسطون؟
نه خب به هر حال هر کسی با دیدن این تصاویر به هم می‌ریزه، گرچه که خب شاید الان نزدیک 23 4 سال هستش که من با این موضوع دارم در واقع دست و پنجه نرم می‌کنیم و کار می‌کنیم، اما به هر حال به هم ریختگی روحی روانی رو داره این مقدار.
لایحه تامین امنیت زنان، لایحه مقابله با خشونت علیه زنان، لایحه منع خشونت علیه زنان در ایران، عنوان‌های مختلفیه که به این لایحه اطلاق شده. هدفش سال 1396 آذر ماه، یعنی 3 سال پیش تقریبا، اعلام شد که برای تامین امنیت جانی زنان به مرحله نهایی رسیده و قابل ارائه به مجلس شورای اسلامیه. این لایحه شامل 3 بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی هستش. و البته که باید حضور شما عرض بکنم که از حالا یه مقداری تاریخچه‌ای هم بخوایم بحث بکنیم و نگاه بکنیم به ماجرا، از تابستان 1398 به این سو خانم دکتر معصومه ابتکار، معاونت محترم امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، بارها و بارها وعده یک ماه رو دادند که یک ماه دیگه این لایحه به مجلس میره، دوباره گفتن یک ماه دیگه این لایحه به مجلس میره. بعد رسیدیم به بهمن ماه، اعلام شد توی خبرگزاری ها، نه این بار از قول خانم ابتکار، ولی اعلام شد که بالاخره سرنوشت مشخص شده و به مجلس خواهد رفت. خانم سالا فلاحی، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس 11 هم، روی خط تلفن به ما ملحق شدند. خانم فلاحی به شما هم سلام میکنم، روز عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه.
خیلی متشکر و ممنونم. خانم امیری یزدانی، این لایحه کجاست الان، شما خبر دارین؟
تا اونجایی که ما خبر داریم، در واقع نوبت آخری که پیگیری کردیم، چون میدونید یه سازمان بهزیستی بیشترین نقش رو در قسمت حمایتی این لایحه داشتش و خب پیگیری‌های زیادی شد بابت اینکه از سال 96 در پی همین در واقع لایحه ما هم اقدام به راه اندازی خانه‌های امن و استفاده از ظرفیت‌های در واقع غیر دولتی و مردمی کردیم برای این قضیه، ولی کن به امید این بودیم که این لایحه ابزار و در واقع کمکی باشه برای اون برنامه‌های حمایتی که ما برای زنان تحت خشونت خانگی داریم، ولی که متاسفانه در حال حاضر خبری که من دارم فکر میکنم از قوه قضاییه یا اومده یا نیومده، و فکر میکنم اومده باشه بعد از
بله.
خانم جلالیان،
آمارهای شما یه مقدار مخدوش هست. این لایحه از سال 90 اعلام نیاز شد، یعنی در دولت قبلی به دلیل افزایش نرخ آسیب دیدگی زنان و اعلام خشونت به زنان، این لایحه توسط معاونت امور زنان ریاست جمهوری اعلام نیاز شد. قرار شد لایحه‌ای نوشته بشه. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که
من الان متوجه نشدم کجا آمار من مخدوشه.
آمار شما برای سال 96 بود؟
نه، من گفتم سال 1396 لایحه بنابر اعلام دوستان آذر ماه 96
بله. اعلام نهایی دوستان مال سال 90 بود.
نه نه نه، نهایی شد.
نهایی شدنش هم به سال 98 بود.
آن چیزی که من توی خبرها پیدا کردم مربوط میشه به سال 1396. حالا اون چیزی که مربوط به دولت میشده سال 1396 آذر ماه نهایی شده. میخوام بگم آمار من آمار مخدوشی نیست.
میخوام بگم که 6 سال طول کشیده که این نهایی بشه.
خب
در سال 92 آورده شد. لایحه‌ای بود که با بومی سازی نشده بود با فرهنگ ما. لایحه آورده شد، تقدیم شد و قرار بر این شد که مجلس این رو ببینه و تصویب کنه. لایحه اولیه 92 ماده بود. بعد از اینکه حالا هی دیده شد، بومی سازی شد 88 ماده، بعد رسید به 55 ماده در سال 96. در سال 96 که آقای رئیسی تشریف آوردن، مجددا بازبینی شد و شد 77 ماده. عرض بنده این هست، ما چیزی رو اضافه و کم نکردیم. دلیل اینکه این لایحه آورده شد ضمانت اجرایی قانون حمایت از خانواده ما بود. هیچ چیز اضافه نداره. فکر می‌کنم شما در بهزیستی همون کارهایی رو می‌کردین که ما در قوانین مدنی و حمایت از خانواده داشتیم. در لایحه چیز جدیدی دیده نشد. به غیر از دو سه موردی، اون موردها هم موردهای خیلی خیلی حادی نبود. به هر حال بومی سازیش طول کشید. اینجا بود که بنده عرض کردم به خاطر همین احساس میکنم آمار شما مخدوش هست.
نه، حالا من ببینید، آن چیزی که من گفتم بحث نهایی سازی لایحه بود، اینکه اعلام نیاز مربوط به سال 1390 بوده. بله، حرف شما درسته. این رفت و برگشت ها رو واقعیتش اینه که من خیلی در جریانش نبودم. یکی از دوستانم موبایلش روشنه، اگر لطف بکنید خاموش بفرمایید ممنون میشم، چون ما نویز داریم یه مقداری. خانم شهناز سجادی، مشاور و دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان ریاست جمهوری، هم به ما اضافه خواهند شد تا بیشتر مفصل در جریان قرار بگیریم. خانم فلاحی، این در واقع لایحه الان در مجلس اعلام وصول شده؟
خدمت رو عرض کنم که فعلا این لایحه اعلام وصول نشده در مجلس. بعد متاسفانه خب این در لابی های نهادهای مختلف 7-8 ساله که گرفتار هست. در به هر حال موارد مختلف این به هر حال تغییر نامش دادن، حذفیاتی داشته و من میترسم اگر بیشتر از این ادامه پیدا بکنه به یک شیر بیال و دمش کم تبدیل بشه. و
الان که خانم جلالیان که الان همین عقیده رو دارن، درست میگم خانم جلالیان؟ خانم امیری یزدانی، شما چی؟ شما به همین باور رسیدین در مورد این لایحه؟
من فکر میکنم من نسخه آخر رو راستش ندیدم مشخصا، اما چیزی که حالا توی اون توضیحش بخوام بدم این هستش که خب بله درست میفهمه خانم جلیلیان، ما در واقع بحث خانه های امن رو از سال 92 خانه های امن دولتیمون رو داشتیم که تعدادشون خیلی محدود بودش، ولیکن از سال 95 ما شروع کردیم به طراحی در واقع خانه های امن غیر دولتیمون که با استفاده از مؤسسات و نهادهای غیر دولتی باشه. چیزی که توی لایحه به ما کمک میکرد بحث در واقع قوانینی هستش، اتفاقا قوانین مجازاتی هستش که برای مرتکب خشونت توی اونجا پیش بینی شده بود.
خود مجازات ها خیلی افراطی بود.
نه، یک مواردی که ما تو بحث حمایتی ازش میتونستیم استفاده کنیم، به کل قوانین من اشاره ندارم، به اون قسمتی که ما میتونستیم ازش استفاده لازم رو ببریم این بودش که بحث الزام مرتکب خشونت به گذراندن اون واحد در واقع اون مراحل مشاوره ای و اصلاح رفتار. بله، همت در واقع بس این هستش که مرتکب خشونت میبایست بتونه شرایط رو، ما دنبال این هستیم که بتونیم این خانواده رو به هم برگردونیم. من در مورد خشونت های خانگی خدمتتون عرض میکنم، برگردونیم و بحث بازسازی روحی روانی اون خانواده هستش. ولی که با فرستادن مرتکب خشونت به زندان و در واقع رها کردنش، عملا ممکن هستش این خشونت بیشتر بشه که میشد. گزارش های زیادی داشتیم که کسایی که در واقع به زندان فرستاده میشن به واسطه این که عملا توی زندان باهاشون کاری داره روی قضیه یه بحث در واقع باز توانیشون یا بحث اصلاح رفتارشون صورت نمیگیره، این در واقع میتونست کمک بکنه.
یک با یه عقده
شاید بله
نیاز به لایحه نداشت. این در قانون مجازات ما دیده شده بود و اصلا نیاز به این لایحه نداشت.
مورد دیگه
ولی ضمانت اجرایی نداره. ما این لایحه رو می‌خواستیم ضمانت اجرایی داشته
باشه. الان شما میگین این لایحه هم ضمانت اجرا
ندارد.
خانم شهناز سجادی، مشاور و دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان ریاست جمهوری، سلام می‌کنم به شما، روز عالی بخیر باشه، خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی امروز ما.
سلام عرض
می‌کنم
من خدمت شما و همکارانتون و مهمان گرامیتون. به هر حال من عذرخواهی میکنم چون موقعیتم طوری بود که نشنیدم.
من به شما خواهم گفت خلاصه برنامه رو. من به شما خواهم گفت خلاصه بحث رو. فقط یه خواهشی دارم ازتون، از حالت هنسفری یا اسپیکر خارج بکنید تلفن همراهتون رو، یا احتمالا بلوتوث خودروی شما باشه، از این حالت خارج بکنید، فقط از طریق گوشی با همدیگه صحبت بکنیم که مردم کیفیت صدای بیشتری از شما دریافت بکنن. خانم سجادی، ببینید تا اینجا بحثی که اتفاق افتاده، دوستان در استودیو، خانم دکتر امیر یزدانی، خانم دکتر جلالی پوریان و خانم دکتر فلاحی نماینده محترم مجلس. بحثشون از اینجا آغاز شد که تاریخچه این لایحه چه بوده، رسیدیم به سال 1390. طبق اسنادی که خود دولت اعلام کرده، آذر ماه سال 1396 این لایحه در دولت نهایی شده، رفته برای قوه قضاییه، ابتدا با 92 ماده، بعد کاهش پیدا کرده به 88 تا، بعد شده 55 تا، با آمدن آقای رئیسی شده 77 ماده، و از سال 1396 به بعد هم همچنان سرگردانه و همچنان اتفاق خاصی براش نیفتاده. خانم معصومه ابتکار به عنوان مدیر ارشد حضرت عالی و معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اسلامی ایران، از مرداد ماه سال 1398 وعده یک ماه دیگه میره مجلس رو دادن و تا الان هم این لایحه در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشده. ترسی که خانم فلاحی اشاره کردن ازش و نگرانی که بابتش داشتن این بود که گفتن ما ترسمون اینه که این لایحه تا به مجلس شورای اسلامی بره، توی این رفت و برگشت ها در واقع شیر بیال و دمشکم بشه. خانم جلالیان معتقدن که این هست، همینجوری شیر بیال و دمشکم هست و این لایحه رو ما برای ضمانت اجرا می‌خواستیم که اونم اتفاقی براش نیفتاده. حالا وارد مفاد دیگر هم میشیم. شما اگر توضیحی داریم بفرمایید خانم.
عرض کنم خدمتتون که همینطور که اشاره فرمودید، این لایحه خب به حال زمان زیادی
هنوز روی اسپیکریم فکر کنم ها.
نه من خارج کردم، نه من در حال حرکت هستم.
بفرمایید.
من از اون چوبان خارج بشن یه گوشه توقع بینید. در حال
خانم سجادی شما لطفا یه جا توقف بکنید، الان اصلا ما صدای شما رو نمیشنویم، مردم اصلا صدای شما رو غیر از یه سری خط و خش چیزی دریافت نمی کنن. چقدر من توضیح داده بودم خانم سجادی اتفاقا رو. خانم فلاحی برگردیم به حضرت عالی و دیدگاه شما رو در مورد بحثی که خانم جلالیان مطرح کردن و خانم امیری یزدانی بشنویم.
خدمت عرض بکنم که همطور دغدغه این خانم ها هم بود که مطرح کردن. خب ما هم در مجلس واقعا نه تنها ما بلکه تمام نماینده ها دغدغه‌مون برای این لایحه است که انشالله سریع‌تر برسه به مجلس، که اگر نواقصی داره واقعا رفع بشه، چون الان خانم های ما در جامعه واقعا از بحث خشونت به شدت رنج میبرن و این لایحه خیلی میتونه کمک بکنه برای اینکه به هر حال بسیاری از مشکلات خانم ها توسط قانون حل بشه. خب این وظیفه مجلس هست که به هر حال تو این زمینه به هر حال یک اقدامات رو انجام بده، منتها تا چیزی به دست ما نرسه و تا از اون دالان ها و سرسره ها در واقع این عبور نکنه این لایحه، ما کاری از دستمون بر نمیاد. ضمن اینکه با نهادهای مختلف ما فراکسیون زنان داریم رایزنی میکنیم که سریعتر تعیین تکلیف بشه این لایحه.
فراکسیون زنان چند نفرن؟
ما 16 نفریم.
16 نفر.
بله.
خوب.
که انشالله این مشکل حل بشه. به نظر من به یک ارتباط شدید بین دستگاهی ما نیاز داریم. نهادهای مختلف باید دست به دست هم دیگه بدن، فارغ از اون رویکردها و نگاه‌ها و سلایق سیاسی که دارن، به هر حال این لایحه رو تعیین تکلیف بکنن، که خیلی اینجا مهم نیست که چه کسی این کار رو انجام بده، مهم این هستش که خدمتی به زنان جامعهمون بشه انشالله.
خانم سجادی امیدوارم صدای شما رو مردم خوب بشنون.
توقف کردم، امیدوارم که قطع نشه.
بفهم.
ببینید لوایحی که در حوزه زنان و کودکان اتفاق میفته بر اساس تجربیاتی که در گذشته بوده نشون میده که زمان زیادی صرف میشه در قسمت‌های مختلف در سایر قوا که میره غیر از حالا دولت. خب زمان میبره. به لحاظ اینکه زنان اصولا مسائل زنان و کودکان در اولویت نیست. ببین در سال 98 که این به اصطلاح لایحه پیشنهادی دولت برگشت خورد از قوه قضاییه، پس از کارشناسی که در اونجا صورت گرفت و کارشناسی های خوبی هم صورت گرفت، اتفاقا وقتی برگشت به دولت رفت توی نوبت لوایح، تا اینکه این قضیه به اصطلاح رومینا که رخ داد، خب یک در جامعه در حال یک مسائلی مطرح شد و بیشتر این چالش مطرح شد که اصلا چرا این لایحه اینقدر به تاخیر میفته، که به هر حال با دستور مستقیم آقای رئیس جمهور این لایحه اومد روی مثلا نوبت اول قرار گرفت و از خرداد ما در کمیسیون فرعی دولت و الان هم در کمیسیون اصلی دولت مطرحه. چون ببینید قبل از این که بره قوه قضاییه این لایحه در کمیسیون ها
یه جمع بندی بکنم.
بله.
عمر این لایحه به دولت 12 قد نمیدهد. درست میگم خانم سجادی؟
نه ببینید از خرداد ماه که به حال هفته دو بار جلسه در کمیسیون فرعی با نماینده دستگاه ها مطرح شد، هفته دو روز ماده به ماده این بحث شد، ماده به ماده بررسی شد و الان مدت نزدیکی چاره بیش از یک ماه که رفته به کمیسیون اصلی و اونجا تصویب بشه قطعا میره طبق روالی که هست میره به مجلس شورای اسلام.
یعنی دیگه نمیره قوه قضاییه؟
نه دیگه، از قوه قضاییه تمام لوایحی که جنبه قضایی داره و جنبه مجازاتی داره
دیگه باید بره مجلس.
باید بره... نه قبلش میره قوه قضاییه اعمال نظر بکنه.
همینو میگم دیگه، شما میگین نه
نه اتفاق افتاده، قوه قضاییه رفته این لایحه.
میدونم، میگم الان این لایحه توی کمیسیون اصلی تصویب بشود
دولت.
باید
در دولت
باید بره مجلس.
بله بله بله، مجلس
باید بره مجلس. به عمر دولت 12 قد میده.
امیدواری ما که تمام معاونت که تمام تلاشش رو داره میکنه، تمام رایزنیاشو میکنه، به هر کسی توی دولت و کمیسیونا متوسل میشه که این برسه به این عمر این دولت. حالا البته فرقی نمیکنه که چه کسی این رو به هر حال میخواد تصویب کنه بفرسته مجلس، ولی در کل نظر اینه که سریعتر این مسئله انجام بشه.
فرق میکنه، فرق میکنه. میدونین چرا فرق میکنه؟
بله.
به این خاطر که اگر رومینا اتفاق نیفتاده بود قصهش،
هیچ وقت لایحه نمیرفت کمیسیون.
این لایحه
در نوبت پول نمیدن.
آره، حالا حالا ها
دستور دادن،
حالا 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 وضعیتش
لایحه سیاسی
تغییر نمیکرد. این نکته اوله. نکته دومم چیه؟ نکته دومم اینه که چرا میگم فرق میکنه؟ به این خاطر که شما نمیتونید تضمین بدید، نمیتونید گارانتی بکنین. دولت 13 که میاد بخواد این رو توی اولویت های خودش قرار بده و پیش ببره کار رو. اینم نکته دومه.
دلیلش رو میدونین چیه؟
بله، منم همینو دارم میگم دیگه.
ماهیت این لایحه برای دهه 70 و دهه 60 ماست. ماهیت این لایحه برای دهه 90 و سال 1400 نیست. لایحه الان ماها سالهاست، 10 سال برای لایحه خیلی حرفه. لایحه‌ای که ما عیناً در قوانین موضوعمون داریم، لایحه‌ای که ما در قانون حمایت خانوادهمون بند به بندش رو داریم، لایحه لایحه سیاسی است. بنده اعتقاد دارم اگر سیاسی نبود در همون سال اول، نه وقتی از قوه قضاییه رفت، از قوه قضاییه دوباره برگشت به کمیسیون لوایح، باید همون موقع تصویب میشد. چرا نرفت مجلس؟ این لایحه لایحه سیاسی است، دستاویز سیاست بازی بعضی از همکیشان و هم نوعان ما شده.
چرا معتقد سیاسیه؟
چرا؟ آره. دلیل این
مصداق بگین خواهش میکنم.
مصداق اینه که هر خانومی میاد در صحن مجلس، دولت، هر جایی میاد حرف لایحه رو میزنه، یه قولی میده میره. و اون چیزی که ما دست به گریبان هستیم باش در دادگاه ها، همکار گرامیمون در بهزیستی، به هیچ وجه اینها دیده نمیشه. هر کسی میاد میگه آقا یک ماه دیگه میره. یک ماه خیلی زیاده واسه یه لایحه.
ببینید ما اجازه
بدید
نگاه کنید
الان خانم سجادی،
من یه چیزی از کنم ما همش فکر میکنیم یک لایحه در کشور وجود داره، این هم همین لایحه. ببین تمام دستگاه ها لوایحی در حوزه کاری خودشون میدن. ببین وقتی ما میگیم در نوبته، معلوم نبودش که این لایحه اگر از نوبت بیاد جلو به عمر این دولت برسه یا نرسه. ببینید به هر حال معاونت زنان تمام تلاشش رو داره میکنه، این اصلا طبیعیه که داره تلاشش رو میکنه که به نام خودش ثبت بشه در تاریخ به هر حال قانون‌گذاری کشور. ولی خب ببینید وقتی که ما با مثلا پیش معاون اول
خانم سجادی، شما میپذیرید این لایحه سیاسیه یا نه؟
ببینید من یه آدم حقوقی هستم، من نمیفهمم سیاسیه یعنی چی. ببینید برای که نگاه کنید سیاسی شاید از این نظر این عزیز ما میفرمایند
خانم دکتر جلالیان هم همکار شما هستن، ایشون هم وکیل پایه‌ای که داد گستری
ارادت دارم خدمتشون. بله ببینید این کارا سیاسی، من نمیدونم حالا منظور خانم جلالیان خانم دکتر چی هست، ولی من اون چیزی که حالا حقوقی بهش نگاه میکنیم. ببین من کلا معتقدم، عرض کردم در اول عرایزم، که موضوع زنان و موضوع کودکان از اولویت برخوردار نبوده، همیشه اولویت چندم بوده. برای اینکه مشکلات و مصائب زنان برای اون عزیزان، برای آقایون که در دولت ها هستن، در مجلس هستن، در قوه قضاییه هستن، یک مشکل زنانه است. اون مشکل زنانه رو زنان درک میکنن، نه آقایون. طبیعیه، نه اینکه بخواد عمدن اتفاق بیفته. یعنی برای یک موضوع کوچک زنان در دستگاه های اجرایی، در دستگاه قوه قضایی، انقدر باید چانه زنی بشه، رای زنی بشه تا یک موضوع مثلا بیاد رو کار و بهش فرصت بدن که خودنمایی بکنه. ببین برای همین لایحه به اصطلاح لایحه همه رفت خشونت که رفت قوه قضاییه زمان آقای لاریجانی اصلا بایگانی شد. زمانی که آقای رئیسی تشریف آوردن خانم ابتکار تلاش بسیاری کرد و ملاقات و دو سه سری ملاقات کرد و واقعا من همینجا تشکر میکنم از جناب آقای رئیسی. اگر ایشون نبود فرد دیگری میومد اصلا شاید اجازه نمیداد که این لایحه برگرده به دولت. ببین پس نگاه ها موثره. حالا بحث سیاسی شدم، منظور این عزیز ما اینه که روکرد سیاسی، روکردی که به زنان وجود داره، در واقع ما گرفتار نگاه ها هستیم، نگاه هایی که به حوزه زنان وجود داره، نگاهی که
همینجا سیاسیه
خانم دکتر، نگاهی که زن رو یک شهروند درجه دو میبینه.
احسنت. ما در جامعه میخوایم لایحه حمایت تنظیم کنیم
خانم دکتر، ولی من ناامید نیستم. ببین نگاه الان سال 99 با نگاه سال 89 مثلا حتی با نگاه سال گذشته خیلی تفاوت کرده. ببین همین که ما کلمه
ولی لایحه تفاوت نکرده خانم.
چرا لایحه
تفاوت کرده؟ ببین الان خود شما همین الان خانم جلالیان میگین که این لایحه میتونه درد دهه 60 و 70
منظور زنان ایران رو برطرف
کنه. نگاه کنید
برای اونها ساخته شده.
منم همین رو میگم دیگه، میگم لایحه به روز رسانی نشده
دیگه، به درد میخوره دیگه مهلتش تموم شده دیگه. الان دادگاه‌های خانواده ما بررسی این مشکلات رو نمی‌کنن. ما هر چند سال یک بار رویکرد بررسی خشونت در خانواده و سیاست جناییمون نسبت به خانواده و جامعهمون عوض میشه. چجوری انتظار دارم یک لایحه از سال 90 بیاد در دالان‌های به قول شما حالا قانون‌گذاری بچرخه، قوه قضاییه بره دولت، دولت بره مجلس، دوباره برگرده و هنوز هم همون. فقط یه کار انجام شد. زنان رو کردن قانون.
من یه عرض بکنم، ببخشید خانم دکتر. ببین درست می‌فرمایید. لایحه در سال 90 متولد شده ولی در سال همین در همین شماه گذشته بازخوانی شده. علت اینه که در میگن که در کمیسیون ها زمان میبره، ماده به ماده ای تغییر میکنه، واژه هاش به روز میشه، نگاه به روز میشه. ببینید این لایحه شالودش هم سال 90 یک کلید خورده، اما چرا در کمیسیون پس چیکار میکنن که این لایحه اینقدر طول میکشه؟ تمام تک تک مواد به روز رسانی شده. ببینید ما الان جامعه زنان که میگیم زنان مرد شدن، بله زنان ما بسیار بسیار رشد کردن، اما هنوز هم خشونت علیه یک زن فرهیخته و نخبه هم وجود داره. خشونت هست که تغییر نکرده. زنان ما تغییر کردن، انسانهای وارسته شدن، تغییر کردن، فرهیخته شدن، اما اون خشونت هنوز در جاشه، هیچ تغییر نکرده.
نه نوعاً خشونت خانگی هم تغییر کرده خانم دکتر. نوعاً خشونت خانگی متغیر شده. چرا؟ چون زنان ما فهمیدن دو راه دارن، یا باید ساکت بمونن یا حق خودشون دفاع کنن.
ببین اصل خشونت سر جاشه، شکلش معلوم به روزرسانی میشه. ما الان مثلا هم با هر فضای مجازی چه خشونت هایی که داره اعمال میشه علیه زنان، انواعش نوعش بله روز به روز تغییر پیدا میکنه، ولی منظورم اینه که اصل خشونت علیه زنان، حتی علیه زنان نخبه وجود داره در جامعه ما. پس وقتی که اصل خشونت وجود داره این لایحه باید باشه،
در لایحه دیده نشده. نوع خشونت تغییر میکنه نسبت به سیاست جنایی هر جامعه ای، هر زمانی.
میشه مصداق بدیم، مصداقی حرف بزنیم. رومینا رو خانم سجادی مثال زدن، رومینا اشرفی رو. خب الان سوال من اینه، کسی از دوستان خبر داره حکم بابای رومینا چقدر شد؟ چی شد؟
15 سال حبس بود دیگه.
15 سال حبس.
نه 15 سال، چرا 9 سال.
بعد اومد، بله اومد دیوان شد 9 سال.
شد 9 سال.
بعد تازه این هم بعد از گذراندن نصفش
شد. برای اینکه ببینید آقای ببخشید من ببینید
من حسین شریفی هستم
سرکار. ببینید ما برای قتل فرزند 3 سال تا 10 سال حبس داریم. که دادگاه محل صدور رأی چالش به 9 سال رأی داد. درست هم رأی داد. بر اساس قانون فعلی رأی داد. که ما همین رو هم باز در لایحه دیگری بردیم تو جامعه.
یعنی قانون فعلی خانم فلاحی، بذارید این رو از شما بپرسم به عنوان قانونگذار. قانون فعلی حرمتی برای جریحه دار شدن افکار عمومی قائل نمی شود؟
نه.
ببینید خدمت رو عرض کنم، این مباحثی که الان اینجا من داشتم فکر میکردم واقعا به این بحثایی که الان دوستان دارن مطرح میکنن، شما در بین بانوان هم میبینید که در رابطه با این لایحه و اینکه چی شده، چه کار میخواد بشه، کلی الان کلکل هست. حالا همین رو شما ببرید در سطح کلانترش، میبینید که بین بالاخره آقایون و خانم ها هست، و بعد ببرید سطح کلانترش میبینید در بحث سیاست گذاری و رویکردهای سیاسی خب این خیلی واقعا خفه کننده است برای
یه عکسی زنان. چند وقت پیش بود یه کمیسیون زنانی داشت جایی برگزار میشد و حتی یک دونه زن عضوش نبود.
ببینید من میخوام
یعنی خنده‌دارترین اتفاق ممکن این بود که قرار بود یک سری مرد بنشینن در مورد زنان تصمیم بگیرن.